همین خورده دیگه طاقت نمیاره. نگو کسی آخر دنیا رو ندیده، کسی که به آخر خط رسیده دیده.
همراهان گرامی، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. با برنامه ضرب سکه تا لحظات دیگه همراه باشید.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق آغاز میکنیم برنامه امروز. الهی به امید تو.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا.
سلام، چه خبر؟ انشالله که اوضاع احوالتون خوب خوب باشه و تو مقوله دخل و خرج و اوضاع احوال اقتصادی هم توپ توپ باشین. من علی مسعودی به اتفاق گروه برنامه ساز ضرب سکه به شما خوش آمد میگم و دعوت میکنم حدود 60 دقیقه پیش رو رو با ما همراهی کنید. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامک کوتاه ماست. 27-86-10-35 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو. 22-65-22-85 هم شماره تلفن مستقیمی که میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر مایل بودید درباره برنامه ما نظر بدید، 162 تلفن روابط عمومی سازمان هست که میتونید از این طریق به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو نظر بدید، من جمله برنامه ضرب سکه.
فکر بکر. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب ایستگاه رادیویی گفتگو. من سمیرا صدیقی کنار شما هستم. صنایع خلاق صنایعی هستند که اساس اونها ایجاد و انتشار دانش و اطلاعاته. ریشه این مفهوم به صنایع فرهنگی باز میگرده.
وقتی میگم صنایع خلاق، اول میپرسن این صنایع خلاق چیه؟ خلاقیتی که از بطن زندگی، از اوان کودکی با ما هست. هالیوود ایرانی صنایع دستی بود. دنیایی از رنگ رو میبینیم. اصطلاح سینمایی‌ها رو من با آریت بگیرم، اگر سینمایی‌ها یک تصویر خیلی خوبی رو میخوان ارائه بدن، تراولینگ میکنن، همه ما تو بچگی روی این قالی ایرانی، روی این فرش ایرانی با چشم و ذهن خودمون تراولینگ میکردیم. حاشیه‌های قالی رو وقتی میدیدیم تمام دنیای زیبای ایرانی جلومون متصور بود. گل و مرغ و سبزه و بوته و انواع رنگ‌ها. اما الان چی شده؟
امروز صنایع فرهنگی و خلاق در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته. سهم ایران از بازار وسیع این صنایع در دنیا بسیار کمه، به گونه ای که در بسیاری از حوزه‌ها ایرانیان تنها مصرف کنندگان محصولات فرهنگی هستند. خصوصا در حوزه‌های فناورانه این صنایع مانند پویانمایی و بازی‌های رایانه‌ای. با این وجود چندی است شور و شوق بسیاری در کارآفرینی و نوآوری در این صنایع در کشور مشاهده می شود. به گونه ای که از یک سو بازی‌ها و پویانمایی‌های ایرانی به تدریج جای خود را میان مخاطبان می‌گشایند و از سوی دیگر نهادهای حمایتگری مانند ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری و مراکز حمایت از کارآفرینی در قالب مراکز نوآوری و مراکز شکوفایی یکی یکی شکل گرفته و مورد توجه قرار می‌گیرند. اما امروز در برنامه در مورد صنایع نرم و خلاق صحبت خواهیم کرد و اثر اونها در اقتصاد. همراه ما باشید.
خب خیلی ممنون و متشکر از سرکار خانم صدیقی برای تهیه این بخش و بس قراره بپردازیم به نقش صنایع نرم و خلاق در رشد اقتصادی با حضور میهمانان و کارشناسانی که در برنامه به صورت تلفنی داریم و هولوش این موضوع صحبت بکنیم، ببینیم تو این کسب و کار در واقع چه راه حل‌های مختلفی وجود داره و چطور میتونیم ازش به سمت اقتصادی در واقع ببریمش دیگه، پول در بیاریم و این پولی که در میاریم یه پول و کسب و روزی حلال باشه، همونجوری که ضرب سکه این موضوع رو داره دنبال میکنه. خب در حضور آقای علی عبدیزاده هستیم، خدمتشون هستیم، رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مجمع نخبگان ایران و رئیس شورای سیاست‌گذاری روزنامه اقتصاد پویا. آقای عبدیزاده سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم. روی خط ارتباطیمون آقای سیاوش گودرزی، کارشناس صنعت کتاب دیجیتال هم هستن. آقای گودرزی سلام.
سلام
عرض
شد خدمت شما و شنوندگان عزیز، سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون، خدمت شما هستیم. آقای گودرزی از شما شروع کنیم، یه تعریفی به ما بدین. وقتی ما میگیم نقش در واقع نقش صنایع نرم و خلاق تو رشد اقتصادی، حضرت عالی دیدگاهتون رو تو این زمینه خیلی کوتاه بیان کنید برای فتح باب موضوع.
سلامت باشید. خب به لحاظ یعنی از سنت قضیه اگر بخوایم بگیم، بیشتر صنایع سخت تا مدت ها عامل رشد اقتصادی دونسته می شدن، اما با رشد فناوری های دیجیتال و پدید اومدن خانه های خلاقیت و نوآوری، دیدیم که هم در ایران هم در جهان این صنایع نرم و خلاق هم می تونند آثار بسیار بسیار زیاد و خوبی توی رشد اقتصادی داشته باشند و حتی نمودار رشد رو بیشتر و بهتر از صنایع سخت در بعضی از موارد بالا ببرن.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای گودرزی. آقای عبدیزاده حضرت عالی هم بفرمایید.
بله خواهش می‌کنم. جناب دکتر، ببینید در دو دهه اخیر با طبقه بندی جدیدی از صنایع مواجه هستیم که در واقع به اون صنایع خلاق گفته میشه و بر این اساس صنایع خلاق به چرخه‌ای از خلق، تولید و توزیع کالا و خدمات اطلاق میشه که خلاقیت و سرمایه فکری رو به عنوان ماده خام به کار میگیره. ببینید جناب دکتر، صنایع خلاق و فناوری‌های نرم ظرفیت‌های زیادی برای تولید ثروت دارن و در واقع این صنایع در بسیاری از بخش‌ها با استفاده از فناوری‌های نوین تونستن در حوزه تولید و رشد اقتصادی جهش محسوسی ایجاد بکنن که ما در دنیا این رو به وضوح داریم مشاهده میکنیم و اقتصادهای بزرگ دنیا از جمله چین و امریکا الان ما داریم میبینیم که در این صنایع بسیار سرمایه گذاری های عظیم کردن و در صادرات این صنایع در واقع پیشرو بودن. اگر ما بخوایم در واقع یک عددی رو در این باره بگیم، گردش مالی این حوزه چیزی بیش از 2700 میلیارد دلار هستش و ما متاسفانه سهم و نقش زیادی در این بازار نداریم و دلیلش رو ما میتونیم سیاست گذاری نامناسب و عدم داشتن برنامه کارآمد به صورت کلی بیان بکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب ممنون، ما تو این قسمت خدمت سرکار خانم زهتاب هستیم، همکار محترم، و قرار هست که تازه های اقتصادی رو بشنویم. خانم زهتاب فرد سلام.
سلام آقای مسعودی، مهمان عزیزمون و همراهان عزیز برنامه. آقای مسعودی، میدونین که شرکت‌های خلاق شرکت‌هایی هستند که ماهیت رشدشون بر پایه خلاقیت‌های ذهنی و استعداد فردیه، میتونن منشأ خلق ثروت و فرصت‌های شغلی باشن. سهم ایران از گردش مالی اقتصاد خلاق در جهان حدود 100 میلیون دلاره که چندان با فرهنگ و جامعه ایران همخونی نداره. یکی از دلایل اون نبود زنجیره کامل از تولید محصولات به بازار و صادرات در کشوره. به همین دلیل و برای تکمیل این زنجیره مهم، سال گذشته عضو جدیدی به نام شرکت‌های خلاق و خانه‌های خلاق وارد زیست بوم علم و فناوری کشور شد. برنامه خانه خلاق و نوآوری شامل ارائه خدمات زیرساخت و استقرار، خدمات تجاری سازی، توسعه بازار، مشاوره، آموزش عملی و حل مسئله برای شرکت‌های خلاق نوپاست. تاکنون 41 خانه خلاق و نوآوری در شهرهای مختلف کشور افتتاح شده و 51 مورد دیگه هم در دست بررسیه. خانه های نوآوری و فناوری ایران همچنین در کشورهای کنیا، ارمنستان، سوریه و چین با سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شده. به تازگی هم همزمان با مبعث رسول اکرم صلی الله علیه، پنجمین خانه نوآوری و صادرات فناوری ایران در شهر استانبول ترکیه آغاز به کار کرد تا محصولات خلاق کشورمون به بازار این کشور هم متصل بشه.
خب یه نکته مهمی که وجود داره، ما مراکز نوآوری هم زیاد داریم دیگه. الان مراکز نوآوری تشکیل شدن توی کشور جاهای مختلف که معمولا همشون از همین زاویه در واقع دارن به موضوعات نگاه میکنن. تیم‌های فعالی که میان میشینن توی همونجا، معمولا محل‌های کاری اشتراکی هم دارن، همه دور هم دیگه و میان کارهای خلاق رو اونجوری پیش میبرن و انجام میدن. و حالا این نکته تکمیلی رو هم بگم که شرکت‌های دانش‌بنیان که بودن در واقع شرکت‌های خلاق هم الان به اونها اضافه شدن و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هم روی موضوع خیلی حساسیت ویژه‌ای داره و کارهای ویژه‌ای رو انجام میده. ببخشید من قطع کردم صحبتتونو.
البته آقای مسعودی خوبه که همراهان ما اینم بدونن که خانه های نوآوری در خارج از کشور محلی هستن برای ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری، مثل همون فضای کار اشتراکی که شما فرمودین، انجام تحقیقات بازار، ثبت محصول در کشور مورد نظر، دریافت استانداردهای کشورها و پیدا کردن شرکای تجاری برای شرکت های ایرانی.
بله، اون دیگه تو بوده بین المللی و کارهایی که بسیاری از شرکت‌هایی که میخوان کارهای مختلف رو انجام بدن، اینم برای اون موضوع ایجاد شده که خودش اتفاق بسیار خوبیش برای صادرات
بازار.
واقعا برای صادرات چون ارزش افزوده مناسبی هم خواهد داشت صادرات این حوزه. بله، خیلی ممنون. آقای گودرزی یه مقدار از نقش فناوری بگین توی بحث صنایع خلاق.
همونجوری که فرمودن توی صنایع خلاق طبیعتاً اون فکر به عنوان ماده خام استفاده میشه.
بله.
و در دنیای امروز خب این فکر در فناوری های نرم دیده میشه، فناوری های دیجیتال به ویژه. عرض بکنم که خب وقتی که ما بتونیم از تمام ظرفیت ها استفاده بکنیم، فناوری ها رو به کار بگیریم، طبیعتاً به رشد اقتصادی میرسیم. نمونه بارزش فناوری هایی هست که در عرصه تولید اپلیکیشن ها و خدمات وبگاهی امروزه ارائه میشه. اگر اجازه بدید من یک توضیحی راجع به کسب و کار خودمون.
بله بله، بفرمایید تو این حوزه هم نکته هایی خیلی کوتاه فقط بفرمایید که بتونیم بحث رو بیشتر ادامه بدیم.
بله،
دوباره خدمتتون هستیم.
ما در حوزه کتاب فعالیت میکنیم، کتاب صوتی و الکترونیکی که حالا یک شرکت دانش بنیان هم هستیم تاخچه، و در واقع تونستیم یک کتابخانه کاملا ایرانی رو طراحی بکنیم و در حوزه انتشار قانونی کتاب‌های الکترونیکی و صوتی فعالیت بکنیم. بازار این نوع فناوری خب خدا رو شکر روز به روز داره رشد میکنه و فکر میکنیم که در آینده حتی سهم بیشتری از بازار رو بتونیم نه فقط در واقع کسب و کار ما و اپلیکیشن ما، کلن کتاب های دیجیتال بتونن سهم بیشتر و بهتری رو از بازار کسب بکنن. اون خودش نشون میده که اقبال مردم هم به فناوری های روز و صنایع نرم و خلاق خدا رو شکر روز به روز داره بیشتر میشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. آقای عبدیم یه مقدار از نقش در واقع بیایم از این زاویه نگاه بکنیم که نقش هنر تو توسعه اقتصادی. به هر حال ما وقتی صحبت از صنایع نرم و خلاق میکنیم یکی از مواردی که آمیخته میشه باهاش بحث‌های هنری است و بحث‌های شکل‌هایی که به صورت هنری و فرهنگی شکل به کار میدن. یه مقدار از این زاویه هم برامون بفهمید که ببینیم که به هر حال دیدگاه شما به چه صورت هست و چطور اثرگذار هست توی این جور مسائل.
بله خواهش می‌کنم. ببین جواب دکتر، اصلا ببینید اقتصاد در واقع به خاطر اینکه بتونه تولید ثروت بکنه، در واقع وقتی که سیاستگذاران میخوان تولید ثروت بکنن، خب به تمام بخش‌های جامعه میان میپردازن و هنر هم یک ظرفیت فوق‌العاده بالقوه است. اما اینکه چرا ما نتونستیم در واقع این بخش رو در اقتصادمون جا بدیم و نقش اثرگذاری داشته باشه، اون رو میتونیم جداگانه بحث بکنیم. اما به طور کلی نکته‌ای که در این وسط وجود داره اینه که شما ببینید در دنیا الان داره اتفاقهای جدیدی میفته در همین بحث نقش هنر در حوزه اقتصاد. این مقوله متاورس که جدیداً داریم در موردش زیاد میشنویم و البته خب در چند سال گذشته اومدن روی این موضوع بسیار کار کردن تا به نقطه فعلی رسیدن، اومدن در قالب NFT اومدن این بحث های هنری رو دارن جا میندازن و دارن اینها رو ارزش گذاری میکنن. شما خواهید دید که در چند سال آینده سرمایه های بسیار عظیمی به این سمت میره.
اینم در واقع یه دونه از همون خلاقیت هاست که داره تو کارهای سنتی ما اتفاق میفته.
دقیقاً. ولی آقای دکتر ببینید، ما یادمون نره که در پی تمام این اتفاقات یک سیاست گذاری و برنامه‌ریزی وجود داره. اینی که هیچ چیزی به خودی خود به وجود نمیاد و به خصوص در حوزه اقتصاد. چرا؟ چون ما صحبت از تولید ثروت میکنیم، تولید ثروت به خودی خود به وجود نمیاد، تولید ثروت پس از ایجاد ارزش افزوده به وجود میاد. یعنی در واقع ما باید یک زنجیره ارزش رو شکل بدیم و ایجاد بکنیم تا بتونیم تولید ثروت بکنیم و در واقع نهایتاً به رشد اقتصادی برسیم. آیه دکتر ببینید، تمام اقتصادهای بزرگ دنیا به خاطر اینکه به یک رشد اقتصاد پایدار داشته باشن و در واقع در مقابل بحران‌ها و در اتفاق‌های مختلفی که در دنیا مثل همین پدیده کرونا که چند سالی هست ما درگیرش هستیم، یعنی کل دنیا درگیرش هست، اینها تونستن با استفاده از همین ظرفیت‌ها، همین صنایع نرم و خلاق و البته کلی‌تر بخوایم بگیم تمام کسب و کارهایی که بر پایه فناوری‌های نوین هست، تونستن رشد اقتصادی خودشون رو حفظ یا این کاهش رو بسیار کند بکنن. چون مطلع هستیم که به صنایع سخت بسیار آسیب زیادی وارد شد در این دوره و لذا ما میتونیم بگیم که ما لاجرم باید به این سمت بریم و لازمش هم این هست که ما یک برنامه‌ریزی و سیاست‌های بهینه رو اتخاذ بکنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و سرکار خانم دکتر خاطره استاد رضایی، مدیر عامل اتحادیه تابونی‌های صنایع دستی تهران و رئیس کمیته بانوان و مسئولیت اجتماعی اتاق تعاون هم خدمتشون هستیم. خانم استاد رضایی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، خیلی متشکرم از این دعوت و خوشبختم از اینکه در کنار شما دوستان هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. خانم استاد رضایی شما هم بفرمایید، چون ما به ابتدای برنامه از دوستان خواستیم که یه تعریف در واقع برای شروع برنامه تعریف ابتدایی خودشون رو از موضوع بدن. شما هم در رابطه با صنایع و نقش صنایع نرم و خلاق در رشد اقتصادی دیدگاه خودتون رو بفرمایید که بعد بتونیم وارد مسائل ریستر بشیم.
خیلی عالی. همطور که همه دوستان در جریان هستن، ما در شرایطی در سطح بین‌الملل به سر میبریم که نیاز داریم یک مقداری از فضای سخت افزاری و به عبارتی در خیلی از موارد فیزیکال فاصله بگیریم برای اینکه بتونیم حیاتمون رو حفظ بکنیم. شرایطی که یا به عبارتی قدرت ویژه‌ای که در صنایع نرم نهفته هست بر هیچ کس پوشیده نیست. آنچه که ما نیاز بهش داریم ایجاد فرهنگ و اطلاع رسانی به سطح عمومی جامعه است که این اتفاق در سطوح مختلف در حال انجامه. ما هم تلاشمون بر این هستش که انشاءالله با قالب‌های حقوقی که در حال حاضر مثل تعاونی ها، مثل انجمن ها در حال فعالیت هستن، این فضا رو برای دوستان پیگیر و به هر حال علاقمند اولا معرفی کنیم، دوم اینکه ابزارهای مورد نیاز و دانش فنی مورد نیاز رو انشاءالله بتونیم در اختیار دوستان قرار بدیم. نیاز ویژه‌ای برای بسیج تمام ظرفیت‌ها برای اطلاع رسانی و همینطور فراگیری این صنعت یا این در حقیقت ابزارها وجود داره. دانش فنی وجود داره در سطح بین‌المللی، اما قبول کنیم که مقدار زیادی فاصله داریم از رسیدن به موقع در حقیقت به این.
خب شما فکر میکنید که حالا اتفاقا همین موضوع به موقع، اینی که فکر میکنید که برای اینکه به موقع برسیم و برای اینکه بتونیم تو اون ریل قرار بگیریم، یه نکته ای که در دنیا داره اتفاق میافته که دنیا مسیر خودش رو داره میره و ما باید بتونیم خودمون رو در اون مسیر هم قرار بدیم، به خاطر اینکه از اتفاقات اقتصادی هم عقب نیفتیم و اتفاقات حالا فرق میکنه مسائل فرهنگی و همه اینها که حالا مخصوصا توی بحث صنایع نرم و خلاق نکته‌های مختلفی به هم دیگه در هم آمیخته است. ما برای اینکه بتونیم به موقع برسیم به همه این اتفاقات، چطور باید سرعتمون رو بیشتر بکنیم؟
یک مشکل آقای دکتر خیلی جدی و در تمام زمینه‌ها محسوس، ما فراگیری و آموزش و اطلاع رسانیمون یه مقدار زیادی دیلی داره. این تأخیرها باعث این میشه که دوستان من معمولا بعد از مرگ سهراب به سیستم برسن. عملا ما کرونا فرصت طلایی بود برای رسیدن به این اتفاق متاسفانه، اما خب در عین تأسف باید بگیم خوشبختانه خیلی از گروه‌های کاری این مسیر رو به سرعت طی کردن، تو اون نقطه قرار گرفتن، شروع کردن به بهره بری، اما این شامل همه نشد. در کل دنیا این قابل لمسه، در ایران هم به نوعی خیلی از گروه‌ها جسته گریخته این تلاش رو شروع کردن. به موقع رسیدن دقیقاً همین مفهومو داره. ما زمانی که نقطه طلایی کار هست اگر از دست بدیم، بعد باید با تأخیر مضاعف این مسیر رو طی بکنیم. نظر بنده و تیم دوستان همکارمون این هستش که تمام تلاش شبانه روزی رو باید برای رسوندن اطلاعات به موقع به دوستان جامعه هدف داشته باشیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. انشاءالله، خیلی ممنون، متشکرم. آقای بودرزی، شما هم بفرمایید که ما برای اینکه تو محصولات فرهنگی بتونیم این در واقع موضوعات و خلاقیت‌ها رو رشد بدیم و از اون طرف رشد اقتصادی داشته باشیم، چون حالا شما به مقوله کتاب اشاره کردین، ما می‌خوایم رو بقیه مسائل هم شما از نظر محصولات فرهنگی و هنری هم نظر بدیم و بگین که روی اونها چه کاری رو باید انجام بدیم. چون یکی از نکاتی که بسیار قابل اهمیته اینه که تو محصولات فرهنگی و هنری ما عملاً اتفاقی که برامون میفته، نکته‌ای که وجود داره این هستش که اون محل ارزهه در بافت سنتی و شکل سنتی محدوده و یکی از این اتفاقات و بحث‌های خلاقیت شاید باعث بشه که ما بتونیم ارزه بیشتری رو از این زاویه داشته باشیم. شما بفرمایید که تو این حوزه راه حلی دارین و کارهایی که انجام شده، نکاتی هم اگر به صورت مثالی هست بهتر هست که بفرمایید.
درست
و
خوبی اشاره کردید. واقعا ببینید، به هر حال صنایع نرم و خلاق بهشون صنایع فرهنگی هم گفته میشن، تا چندی پیش به همون صورت سنتی عرضه میشدن. همونجور که شما فرمودید، خب اینها محدودیت هایی برای عرضه دارن، به خاطر اینکه بالاخره فضای سخت افزاری، فضای فیزیکی محدودیت ها و هزینه های مضاعفی رو تحمیل میکنه. برای کاهش این هزینه ها، هزینه هایی که هم در تولید، هم در چرخه پخش و هم در چرخه در واقع عرضه، مثلا در بحث کتاب هزینه های بخت‌افزاری قبل از ورود صنعت خلاق به این نحوه که خب یک کتابی باید با کاغذ چاپ بشه، این هزینه های آشکار و پنهان داره، کاغذ گرون میشه، خب قیمت کتاب میره بالا، هزینه نگهداری هست، انبارگردانی هست، بعد بالاخره یک چرخه پخشی وجود داره، بعد این کتاب میره در کتاب فروشی ها باید توزیع بشه، بعد از کتاب فروشی به دست مصرف کننده برسه، خواب سرمایه هست. همه اینها در واقع فقط هم توی در واقع کتاب نیست دیگه، تمام کتاب مثال دارم. همه این هزینه های آشکار و پنهان باعث میشه که قیمت اون محصول فرهنگی بالا بره. بعضا شما شاید مثلا در صنعت موسیقی برخوردید به فروشگاه محصولات موسیقی که یک محصولی که مال چند دهه پیش بود و دیگه مشتری هم خیلی نداره هنوز داره مثلا توی اون فروشگاه خاک میخوره و دیگه اصلا رنگ و روش رفته دیگه مشتری هم نداره، ولی خب اون به هر حال به لحاظ سخت افزاری تولید شده و الان باقی مونده.
بله،
صنعت در واقع فناورانه و نرم میاد بسیاری از این هزینه های غیر ضرور رو بهینه می کنه، باعث میشه که اون هزینه هایی که صریحاً و دقیقاً مربوط میشه به مشتری و تولید کننده این یا باقی بمونه و هزینه هایی که در واقع میتونن حذف بشن. به همین خاطر چند تا فایده داره. یکی این که هزینه های تولید رو کاهش میده، بنابراین مشتری و کاربر راحت تر با هزینه معقول تری میتونه اون چیزی رو که میخواد به دست بیاره. قدرت به روزرسانی لحظه‌ای داره، یعنی اگر که هر جای این چرخه ایراد داشته باشه میتونیم به سرعت خیلی زیاد اون رو اصلاح بکنیم و بهینه بکنیم، نیاز نیست که سالها یا ماها بمونیم توی اون اشتباهی که داریم میکنیم. و خب به هر حال به خاطر اینکه به سمت انتشار دانش و اطلاعات داریم میریم توی صنایع نرم، در واقع اون رشد فرهنگی که نیاز داریم در جامعه رخ بده با سرعت بیشتری اتفاق میفته و به هر حال سطح فکری جامعه هم با کل این عرایضی که کردن، یعنی سرعت، کاهش هزینه و و و افزایش پیدا میکنه.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. خب یه تلفن داریم، این تلفن رو بشنویم، تازه برنامه رو شنیدن و سوال داشتن.
سلام و وقت بخیر خدمت مخاطبان و عوامل پرتلاش برنامه ضرب سکه. واقعیتش اینه که من برای اولین باره که عبارت صنایع نرم و خلاق رو میشنوم و با توجه به رسالتی که رادیو گفتگو برای مخاطبان داره، سوال من اینه که اصلا صنایع نرم و خلاق شامل چه مباحثی میشه و در رشد اقتصادی چه جایگاهی میتونه برای جامعه ما داشته باشه. تشکر میکنم، موفق باشید.
خب خیلی ممنون و متشکر. اینم یه سوال کلیست و به هر حال مطمئنن سوال خیلی از شنوندگانمونه. خانم دکتر حضرت‌عالی پاسخ می‌فرمایید؟
بله حتما. من دو تا نکته بگم خدمتتون. اول عرضم عرض کردم ما تو این بخش از نظر اطلاع رسانی عموم بسیار فقیر. نشست هایی رو در حوزه بین‌الملل ما از سال گذشته شروع کردیم در پیرو همین اتفاق در همین مپس و تیم مذاکره کننده ای که ما در این حوزه ها به حال پارتنر هایی که ایجاد کردیم، گروه های هم ارز، رسیدیم به این نقطه که موقعی که ما راجع به دروازه بین الملل میگیم صنایع خلاق شامل صنایع دستی، گردشگری، کلیه خدمات گردشگری سلامت، کلیه کارهای نوین، خدمات نرم افزاری و همه موارد تو اون سیستم صنعت خلاق قرار میگیره. خب برای همین مطلب این عمومیت داره، کارگروه تخصصی براش ایجاد کردیم. این عملیاتی که عرض میکنم خدمتون در اتاق تعاون ایران انجام شده. رسیدیم به دو تا مطلب. ما در حال حاضر در سطح کشور مراکز یا به عبارتی مرکز ملی نوآوری های تعاون رو داریم، از سال گذشته شروع به فعالیت کرده به نام منتا. منتا چندین وظیفه خیلی جذاب داره که یکیش همین مطلبی که الان بحث ما هست، یعنی مبحث خلاقیت و بروزرسانی و نوآوری هایی که در صنوف مختلف بخش تعاون میتونه اتفاق بیفته. دوستان شنونده من خواهش میکنم که یک مقداری ما مرکز مطالعاتمون رو در حقیقت تقویت کنیم فی نفسه، بریم سراغ منابعی که میتونه این اطلاعات رو به ما بده. صنایع خلاق واژه بسیار گسترده‌ای در حوزه بین‌الملل هست، در سطح کشور ما در مراکزی خلاصه شده که ما میتونیم به راحتی بهش نزدیک بشیم، اطلاعات رو ازشون بگیریم و بتونیم قالب تحقیقات پژوهش مناسبی رو براش ایجاد بکنیم. مراکز منتا میتوانن یکی از این حوزه ها باشن که در بخش تعاون برای بحث احیای تعاون در وهله اول و زیر مجموعه های متصل شگفت. بعد از اون شرکت های خلاقی که زیر مجموعه معاونت ریاست جمهوری والیبال در گروه های مختلف، مراکزی که دارن توی این زمینه کار میکنن میتونن به عنوان یه سری از در حقیقت منابع موثق برای جذب اطلاعات جامعه هدفی که مشتاقه میخواد ببینه واقعا این صنعت خلاق چیه و داشته خودش آیا شامل اون تعریف میشه و میتونه براش جمع گسترده ای رو رقم بزنه، یا همینطوری باید تو همین فضای چارچوب انفرادیش عمل بکنه.
یعنی به صورت عملیاتی هم بهش فکر
دقیقاً
میشه.
دقیقاً داره روش کار میشه. پیوست این اتفاق میزان خدماتی هست که برای این هسته های فعال شده در نظر گرفته شده، یعنی مباحث اعتباری، دوره های آموزشی، مراکزی که دوستان ما با داشتن این شاخص ها میتونن درش مستقر بشن و کارشون رو فعال کنن.
یعنی در واقع همون موارد کاربردی مراکز نوآوری. و حالا این اسم منتام خودش خلاقانه است دیگه، احتمالاً مرکز نوآوری تعاون ایران.